بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عقیده ما این شد که ظواهر قطع دلاله است. ما از این مسئله گذشتیم، الان طبق نظر مشهور بحث میکنیم. مشهور آمدن گفتن ظواهر ظن دلاله است، ولی در این حال این ظن دلاله حجته. فقط در میان مشهور گروهی از اخباری ها معتقدن که نه، در عین حالی که ظواهر حجته، اما ظواهر قرآن حجت نیست. که انهو میخوان ظواهر قرآن را استثناء کنن. البته ظواهر حجته، الا ظواهر قرآن، مگر این که معصوم قرآن را تفسیر کند، اما حجت تفسیر معصوم نه قرآن. این مدعای اونهاست. پس مدعای اونها مرکب از یک کبرا و یک استثناء. ظواهر حجت است، استثناء الا ظواهر قرآن. ظواهر قرآن حجت نیست، مگر بعد از تفسیر معصوم، معصومم که تفسیر کرد، حجت همان تفسیر است نه ظاهر قرآن. ما این مسئله را میخواهیم بحث کنیم، ببینیم آیا این نظر تا چه اندازه صحیح است. اولا باید محل نزاع را روشن کنیم. محل نزاع در حجیت ظواهر قرآن کجاست؟ بس در جاییست که ما فحص از مخصص کنیم. اگر عامی هست از مخصصش بحث کنیم، اگر مطلقی هست از مقیدش بحث کنیم. قرائن متصله دارد، قرائن حالیه دارد. بعد از آنی که همه اینها را وارسی کردیم، ما میگیم ظواهر قرآن حجت است. نیازی به ورود تفسیر از معصوم نیست. از معصوم تفسیری وارد بشود چه بهتر. اگر وارد نشد، همین ظواهر برای ما حجت. کی؟ اگر عام است از مخصصش فرض کنیم، اگر مطلق است از مقیدش بحث کنیم. قرائن متصله آیات را ببینیم، قرائن حالیه را ببینیم. بعد از آنی که اینها تمام شد، بگیم ظواهر کتاب برای ما حجت. تفسیری از معصوم درست چه بهتر. اگر نرسد، همین ظواهر بعد از طی این مراحل. کدوم مراحل؟ تخصیص العام، تقیید المطلق، ملاحظة القرائن الحالیه و المتصله برای ما حجت. اول ادله خودمان را میخونیم، بعدها میرسیم به ادله خصم. الان ادله خودمون بگیم وجدل علا حجیت ظواهر القرآن، یدل علا حجیت ظواهر القرآن امورون. الاول حدیث الثقلین. ثقل داریم، ثقل داریم. ثقل یعنی سنگین، ثقل یعنی گرانبها. آقایان سقلین بخوانید، سقل نخوانید، حدیث و سقلین نه، حدیث و سقلین. سقل چیز گرانبها را میگن، ولو در زبان فارسی هم گاهی سنگین به گرانبها میگن. حدیث و سقلین، حدیث سقلین متواتره. خدا رحمت کند استاد بزرگوار مرحوم آیت الله بروجردی در اول کتاب جامع احادیث شیعه سند این روایات را آورده، اسنادش را. آقایان اگر بخواهن اسناد این حدیث را درک کنن، جلد اول جامع احادیث شیعه مفصلن مصادر این حدیث، اسانید این حدیث از کتب اهل سنت و شیعه آمده. اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. دو تا حجت، هم کتاب حجت است و هم اطرت حجت. آنچنان نیست که یه حجت باشد، اونجوری که اخباری میگد یه حجته. قرآن باید بیاید معصومان را تفسیر کند، اون موقع حجت تفسیر معصومه. این خلاف ظاهری دست که هر دو مستقلن حجت، هم کتاب الله حجته و هم اطرت حجته. اطرت هم همون سنت پیغمبر اکرمه، چون هر چه اطرت بفرماید ریشه اش به پیغمبر اکرم برمیگردد. ظاهر این است که هر دو حجته. از آنجا که این حدیث معروفه، دیگه ما اسادیدش را نمیخونه. راه نزدیک عرض کردم، کتاب جامع احادیث شیعه جلد اول اسانید این حدیث در اونجا هست. خدا رحمت کند میر حامد حسین لکهنوی یا لکنهوی کتابی دارد به نام ابقات الانوار، شش جلدش مربوط به اسانید این حدیثه. این حدیث از نظر تواتر کمتر حدیثی به پایه این میرسد، شاید بعد از حدیث قدیر متواترترین حدیث ما همین باشه. این یه دلیل. اسانی دلیل دومی که هست، من اسمش گذاشتم الروایات التعلیمیه. الروایات التعلیمیه مقصود من چیه؟ الروایات التعلیمیه مقصود من این است که ائمه ما با یک رشته از با یک رشته از آیات بر احکام شرعیه استدلال کرده. ائمه معصومین علیهم السلام با یه رشته از آیات بر یه رشته از احکام استدلال کردن، تا اینجا کافی نیست. مهم دومیه، در مقام استدلال قیافه معلم داشتن، مثل معلم و متعلم. خودشون معلم، اصحابش متعلم، راه را نشون میدادن. یه موقع امام قیافه تعبد دارد، میگد من امامم و محدث هستم، اون یه مرحله دیگر. نه، در این روایات تعلیمیه از اون دیدگاه سخن نگفتن، از دیدگاه یک معلم عادی که امام فرض کند نیست، به زراره تعلیم کردن، به عبدالعلا تعلیم کردن. ولذا اسم این روایات ما گذاشتیم روایات تعلیمیه، که حضرت از نظر امامت سخن نمیگوید، نه از این نظر که امام است و باید قولش را قبول کرد، نه از نظر یک معلمی که فرد عادیه سخن میگوید و به طرف بگد اینجا یه آیه دلالت بر این حکم دارد. اگر واقعا آیات حجت نباشد، چگونه حضرت با آیات به عنوان تعلیم بر دیگران استدلال میکنه؟ تکرار میکنم، گاهی امام قیافه تعبد دارد، چون امام است و محدث، هر چه بگد باید قبول کنیم. در این روایات این قیافه نیست، در این روایات حضرات این مرحله را نادیده گرفتن، خود را به عنوان یک معلم عادی مطرح میکنن، به طرف میگن این آیه بر این مطلب دلالت میکند، به این نشانه طرف هم میفهمد، نه اینکه طرف تعبدن میپذیرد، نه تعلمن میپذیرد. مواردی را من عرض کنم انشاءالله یادداشت بفرمایید. اولین مرحله که برخی را شیخ در رسائل نقل کرده، قسمتی از این روایات تعلیمیه را شیخ در رسائل نقل کرده، عرض کنم که جناب زراره سؤال میکند من این علمت ان المسح به بعض الرأس و بعض القدم، بگه من این علمت، یعنی برای من باید تعلیم کنی، نه اینکه تعبدن بگید. بله تعبدن بگید من میپذیرم، ولی دلیل شما بر اینکه در وضوء همه سر را لازم بهش مسح کنیم یا همه پا را مسح کنیم، من این علم که ان المسح به بعض رأس و القدم، حضرت می‌فرماید به مکان البا، کجا؟ فمسحو برؤوسکم، مسحک متعبدیه بچیم کنه و بگه فمسحو برؤوسکم بچیه، معلوم میشود این به با تبعیزه، فمسحو برؤوسکم و الا با بیمعناست. البته عرب های دیگر میگن با بای الساقه، مثل مرر تو به زیدن، بابا مرر تو لازمه، بیرا لازم میخواد، مسحه متعبدیه، مسحه یمسحو ماسحون ممسوحون، بارا نمیخواد، در مرر تو به زیدن بای الساقه، چون مره لازمه، اما مسحه متعبدیه، معنا ندارد با الساق بیاریم، با الساق در اینجا لغوه، مسحه یمسه و ماسه ممسود، متعبدیه با آورده، با چیه؟ تبعیزه. در معطوف علیه فمسحو به بعض رؤوسکم، ارجلکم هم که عطف محل برؤوسکمه، برؤوسکم محلش منصوبه، عطف بر محل با سر اون هم بیاد، فمسحو برؤوسکم و به بعض ارجلکم. حضرت قیافه معلم، جناب زراره هم قیافه متعلم را گرفته، نه قیافه این که امام قولش برای ما حجت است ولو دلیلی در کنارش نباشه. پس معلوم می شود کتاب الله حجت است که حضرت با کتاب الله استدلال می کنه. دومی را هم شیخ در رسائل دارد، اون این است که عبدالاعلا می گد من اصر تا لیز خوردم، ناخونم افتاد، حالا این یا ناخون دستش بوده یا ناخن پا بوده. یکی از این اصبع من انگشت من زربدی چه کردم میراره برون گذاردم. من لغت نگاه کردم دیدم میراره نیست مراره هست. مراره کیسه صفرا رو میگن، کیسه صفرا که متصل است به کبد. کبد اون زردابه را رد میکند به کیسه صفرا و تلخم هست مراره. البته از حیوانات میگرفتن، عرض کنم روی زخم میگذاشتن. من چه کنم؟ آیا بکنم مست کنم؟ حضرت فرمود ان هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله. مگه قرآن نخوندی؟ از کجای قرآن؟ میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج. در احکام خدا حرج نیست. کندن این مراره مایه دیر خوب شدن زخم می شود. همسح علی المراره، روی همان چیزی که روی زخم گذارده روی همان مس کن. شیخ انصاری در رسائل مفصلا نقل می کند که چگونه حضرت از آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج این حکم را استنباط کرده. چه ارتباطی دارد ما جعل علیکم فی الدین من حرج به این مطلب ما؟ کدوم مطلب؟ اورید است که مسح بر مراره کن که کبیره باشه. شیخ در رسائل مفصلا ذکر کرده. کسی از آقایون هست که بگد شیخ چه گفته؟ شیخ می فرماید مسح مرکب از دو چیزه. اون این است که ماسح با ممسوح، بشره ممسوح ملاقات کنه. مسح این است که دست با بشره ملاقات کنه. این بخش الان حرجیه. اما مسح روی چیزی که روی بشره هست اون دیگه حرجی نیست. اونی که حرجیه مراره را بردارم روی زخم مسح کنم که چه بسا خونی باشه. اما اگر مسح کشیدن روی مراره، این که عرض کنم خدمتتون که حرجی نیست. مسح این است که ملاقات الماسح مع الممسوح مباشرتن. مباشرتنش حرجیه، بقیه حرجی نیست. روی جبیره من مسح بکشم. این دو مورد. مورد اول من این علم که ان المسح به بعض الراس. مورد دوم قول عبدالعلا فمسح علی المراره. چرا؟ زیرا مسح کشیدن بر بشره حرجیه، اما بر جبیره حرجی نیست. سوم، مورد سوم زراره و محمد ابن مسلم به امام صادق عرض میکنن آقا شما اهل بیت رسول الله میفرمایید قصر امر الزامی است، مسافر حتما باید قصر کنه. ما معتقدیم مسافر اگر تمام بخواند نمازش باطله، بلکه باید قصر بخواند. شما معتقدید که القصر امر الزامی دون و حال اینکه قرآن ازش الزام استفاده نمیشه. قرآن چه میگه؟ اذا ورقتم فی الارض فلا جناح علیکم. جناح یعنی در حقیقت اسمی، گناهی، مشکلی. کلمه جناح یه همچه معنا رو میرسوند. فلا جناح علیکم، اشکال مشکل ایریس ان تقصر من السلام. معناش چیه با؟ رخصته. شما معتقدید بر این که این فریضه است و حال این که از آیه قرآن استفاده می شود فریضه نیست بلکه رخصته. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة. ظاهرش این است که مشکلی نیست از نماز بکاهید. این همان رخصته. حضرت جواب نقضی میده، میفرماد این لا جناح مثل لا جناحی است که در سعی و صفا آمده، سعی بین صفا و مروه. اونجا چه میگد؟ اونجا میفرماد فلا جناح علیکم ان یطرفو بهما. بهما برمیگردد به مروه و صفا. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او ائتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اون کس که حج را آورد، عمره را آورد، مشکلی نیست که بین صفا و مروه طواف کند، سعی کند. اونجا هم کلمه لا جناح آمده و حال اینکه همه مسلمانان معتقدن سعی فریضه است، سعی رخصت نیست. جواب حضرت جواب نقضیه، ولی در روایت ندارد که حضرت حلم کرد یا نه. این جواب نقضیه. فکر میکنم روایت کامل نقل نشده و الا جواب نقضی کافی نیست. خب اونجا همینه میگن، میگن لا جناحه باب صلات مسافر اینن مانند لا جناحه سعی بین صفا و مروه است، هر دو رخصت. حلش از خود روایات دیگر در میاد. اول من سعی را حل کنم، دومی روشن می شود. پیغمبر اکرم در سال هفتم، ببخشید ششم، فراخوان عمومی کرد که من می خوام در سال ششم ماه ذی قعده برم عمره. تقریبا حدود 1000 نفر یا کمتر و بیشتر با پیغمبر اکرم عرض کنم خدمتون که معاهده بستن بروند عمره سال ششم، البته در ذی قعده. هنگامی که به حدیبیه رسیدن قریش جلو اینها را گرفت، ابدا اجازه نمیدهیم شما وارد حرم بشوید. حدیبیه اول حرمه. بعد از چند مرتبه رفت و آمد قرارداد نوشتن که پیغمبر از همینجا برگردد به مدینه، سال دیگر بیاد این موقع برای عمره. حضرت همانجا از احرام در آمد. کسانی که گوسفند همراهشون بود گفت بکشید، آنها هم که به اصطلاح گوسفند نداشتن از احرام در آمدن برگشتن به مدینه. سال بعد که سال هفتمه احرام بستند و رفتن وارد مکه شدن. البته قرار بود که در مکه 3 روز بیشتر نمانه، ولی پیغمبر شرط کرده بود که ما بخواهم سعی کنیم باید بت‌ها را از آن صفا و مروه برداریم. قریش هم برداشته بودن. حضرت 3 روزش تمام شد، فوراً پیغام دادن که فلانی نام پیغمبر میبرن، وقت شما تمامه، مکه را ترک کنید. وقت که تمام شد فوراً بت‌ها را آوردن در مسعا نصب کردن. یکی از مسلمانان بنده خدا سعیش عقب مانده بود، عرض کردم خدمت که آمد به پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله من سعیم عقب مانده و اینها بت‌ها را نصب کردم. حضرت فرمود اشکالی نداره، محل نصب برو سعی کن. این آیه نازل شد، ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او ائتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. این امر در مقام احتمال حظر، چون طرف احتمال میداد که این سعی حرام باشه. چرا من سعی کنم و حال این که بالای سر من دو تا بت باشد؟ میگن نه اشکالی نداره، فلا جناح علیه ان یطوف بهما. این لا جناح در مقام توهم حظر، توهم حرمت، چون طرف خیال میکرد بر این که این طواف حرامه، خدا میفرماید لا جناح حرام نیست. بنابراین این دلیل بر رخصت نیست. در صورتی دلیل بر رخصت می شود که در مقام توهم حظر نباشد. این چون در مقام توهم حظره طرف خیال میکرد که این سعی حرامه، بگه لا جناح، این دلیل نمی شود که اصل سعی مستحبه. چرا؟ این قرینه متصله است. هر امری که در مقام توهم حظر بیاید در اونجا نمی شود استحباب را استفاده کرد، بلکه باید بگیم رفع حظر، میخواد کار حرامی نیست برو. و اما خود سعی واجب است یا مستحب، از این آیه استفاده نمی شود. اینجا را فهمیدیم که لا جناح در مقام توهم حظر. آیه سفرم اینه، مسلمان ها گفتن یا رسول الله دزدی دزدی اون هم از نماز، چار رکعت یا دو رکعت بخوانیم این دزدیه. آیه آمد بابا ازا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم، این دزدی نیست، این رأفت خداست، رحمت خداست. خدا میخواد به مسافر تسهیلات قائل بشه. بنابراین این لا جناح با اون لا جناح در مقام توهم حظر، اونجا خیال میکردن که سعی حرامه، میگن لا جناح. اینجا خیال میکردن که قصد دزدیه، میگن لا جناح. پس حضرت جواب نقضی داد، جواب نقضی را ما حلش کردیم که علت این که در اینجاها کلمه لا جناح آورده نظر اصل مسئله نیست، اصل مسئله را جای دیگر گفتم که سعی واجبه، قصر واجبه. اینجا میخواد یک اشکالی که در ذهن طرف هست اون اشکال را بردارد. آقا جان سعی زیر سایه این بت فعلا مضر نیست، چاره نیست، همچنین قصر مشکلی نیست، این دزدی نیست، بلکه رحمت خداست. تا اینجا چند تا آیه خوندیم؟ یک، آیه وضوء. دو، آیه عبدالعلا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. سه، دو تا لا حرج. حضرات جواب نقضی دادن، ما جواب نقضی را از خود روایات تجزیه و تحلیل کردیم. چهار، آقایان در کتاب صلات مسافر عرض کردم این روایت را مطالعه کنید. وسائل جلد 5 چاپ تهران، کتاب صلات مسافر، باب ده روایت چهار عرض میکند جبن رسول الله کسی مسافر بوده ولی مسئله را نمیدانست، همه نمازها را تمام خوانده، همه نمازها نماز این آدم چطوره؟ حضرت میفهمد این قرآن علیه آیت و تقصیر و فسرت، این قرآن علیه آیت و تفسیر و فسرت، نمازش را باید اعاده کنه، این ناسیه. بله اگر لم یقرأ علیه جاهل به مسئله هست، نه نمازش صحیحه. چرا حضرت میفرماید و فسرت این قرأت علیه آیت و تفسیر و فسرت؟ چرا فسرت میگه؟ چرا فسرت میگه؟ همون نکته گفتم بهش بگن این لا جناه در مقام رفع حضره، حالش کنن که الا جناه به معنای رخصت نیست بلکه به معنای رفع حضره، اینا حالش کنن معلوش اگر نمازش را تمام بخواند باطله یا مقصره و یا ناسی، بل اگر نخوانن یا بخوانن تفسیر نکنن بدبخت خیار کند که لا جناه که معنای رخصته، اشکالی نداری. اگر واقعا قرآن حجت نباشد چطور حضرت در اینجا می فرماید که آیه تفسیر را بخوانن و تفسیر کنن که این لا جناه به معنای رفع حضره نه رخصت؟ معلوم شود قرآن حجته. چهار تا ظاهرن گفتیم ها، آیت الوضو، آیت المس، آیت لا جناه، یکم این آیه ای که مقصر بوده نمازش را در سفر تمام کرده. سابقا که ما این بخش را می گفتیم به دوستانمون می گفتیم آقایان بروند وسائل شیعه را و کتب اربعه را بگردن، یک کتابی بنویسن روایات تعلیمیه که ائمه ما به عنوان معلم قرآن را تفسیر کردن، نه به عنوان امام واجب الطاعه، نه به عنوان یک معلم فرد عادی. خدا رحمت کند یکی از دوستان آقای آسد حسین یزدی بود که درگذشت، اون مقداری نوشت، بعضی از رفقا هم نوشتند و ناقص. اگر در میان شما کسی هست که با قلم عربی آشناست یا قلم فارسی خوبی دارد، این برای شما یک پایان نامه خوبی است. الروایات التعلیمیه فی روایات ائمه اهل البیت، آیاتی را که ائمه به عنوان معلم یاد ما میدهند، بگن این جای آیه بر نهاد دلالت داره. خب حالا که به اینجا رسیدیم، اینجا را کمی ما روغنداغش کنیم. روغنداغ بدونی چیه؟ گاهی قضا میارن روغنش کمی میفرستن، چه میگن؟ بگن روغنداغش کنیم. ما چهار تا گفتیم خدمت شما، آیت الوضو، آیه لا حرج، دوتا هم آیه لا جناه، پنجمی هم که آیه به اصطلاح تقصیر، این فسرت علیه آیت تقصیر. بله یه کمی من اینجا رو روغنداغ کنم. در روایات ما ائمه اهل بیت از قرآن به نوعی استفاده کردن که فقهای ما غالبا از این راه غافلند. ائمه اهل بیت نه به عنوان تعبد بلکه به عنوان معلم از آیات قرآن به نوعی استفاده کردن که ماها از اون غافلیم. مثلا در زمان متوکل در بغداد یک نصرانی که ذمی بود با یک زن مسلمان عمل جنسی انجام داد. مسلمن این آدم حکمش کشته شدنه. ذمی محترم است مادامی که قانون ذمه را حفظ کند. ولی این مردک با اینکه ذمی بود تجاوز به ناموس مسلمانی کرده. آوردن سامر را ها گفتن این باید کشته بشه. هنگامی که میخواستن بکشن گفت لا اله الا الله. فقها گفتن دیگه حکم ساقط شد. چرا؟ الاسلام یجب ما قبله یقطع. اسلام این آقا را از آینده و گذشته جدا کرد. برخی که در اون مجلس بودن گفتن نه بابا متوکل گیر کرد. حرف این را گوش کند، حرف اون را گوش کند. گفتن نامه ای بنویسیم به امام هادی که در سامر را تحت نظر بود. نامه نوشتم. حضرت فرمود که این آدم یزره حتی یموت. آوردن فقها ها گفتن این چیه؟ ما که فتوا نمیخواهیم، ما دلیلش میخواهیم. دو مرتبه نامه نوشتن که دلیل این فتوا چیست؟ حضرت اون آیه که در سوره فصلت هست گفت دلیل این فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله و کنا از کنم به بقیه مشتی. فلما رأوا بأسنا عذاب الهی را دیدن قالوا آمنا بالله وحده، ما به خدا ایمان آوردیم. اون چرا که مشرک بودیم اون رو پرد کردیم. قرآن می فرمگد فدم یک و جنسرهم ایمانهم. این ایمان به درد نمی خوره. چرا؟ این ایمان ترسیه. ایمانی به درد می خورد که از روی اختیار باشد. سنت الله التي قد خلت في عباده، این سنت خداست. این آدمی که الان میخواستن بکشن گفت لا اله الا الله، ایمان این آدم ایمان ترسیه، این به درد نمیخوره. همه فقهایی که اونجا بودن چشمشون باز شد. عجب این اهل بیت پیغمبر اکرم از قرآن چیزهایی میفهمن که ما نمیفهمیم. همه ما سوره فصلت را خوندیم اما هرگز به این حکم ملتفت نبودیم. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، اما قرآن میفهمد فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده. معلوم میشود ایمان اختیاری الاسلام یجب ما قبله، نه این اسلام به اصطلاح ترسی. این سبک استدلال در روایات ائمه ما هست ولی ما ها غافلیم. یعنی اگر این نوع روایات هم جمع بشود، هم روایات تعلیمی هم این نوع روایات جمع بشود، فقه ما یک نوع پویایی خاصی پیدا می کند.